شنوندگان ارجمند سلام، لیلا محبی وزیمی هستم و برنامه روایت امروز خوش آمدین. در این برنامه در بخش در مورد اقتصاد افغانستان یا روی وضعیت اقتصادی و بحران فقر در افغانستان صحبت های با مهمان برنامه خواهیم داشت. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که در سال 2021 میلادی 1.5 میلیارد دلار برای کمک با نیازمندان در افغانستان جمع‌آوری کرده. اکنون کمیته بین المللی نجات از احتمال گرسنگی و قحطی در افغانستان هشدار داده است که با فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان و ادامه خشکسالی در این کشور، بحران گرسنگی بی سابقه در 2022 در حال افزایش است. اما اداره جهانی غذا می گوید که بر علاوه تلاش های آنان برای رسیدگی به مردم نیازمند در افغانستان، این اداره به 206 میلیارد دلار نیاز دارد. در این حال ملا عبدالغنی برادر به تازگی در بیانیه تصویری خواستار کمک جامعه جهانی برای رسیدگی به بحران احتمالی انسانی در افغانستان شده است. معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان در این بیانیه گفته است که افغانستان در وضعیت حساس قرار دارد. ملا برادر تعذیرات اقتصادی جامعه جهانی را بر حکومت طالبان ظالمانه توصیف کرد و گفته است که از یک جانب این موضوع سبب مشکلات اقتصادی مردم شده است و سوی هم در دو دهه گذشته کار بنیادی صورت نگرفته که برای مردم زمینه کار را فراهم کند. برخی از آگاهان امور اقتصادی پیشبینی می کنند که امریکا و کشورهای اروپایی شاید کمک های بیشتری را در جریان سال 2022 به مردم افغانستان تعهد کنند. شنونده های عزیز، در این رابطه مهمان عزیز برنامه ما آقای عنایت ناصر تحلیلگر مسائل اقتصادی هستند که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه حضور دارند. آقای ناصر، با سلام و سپاس از حضور شما در برنامه، خوش آمدید به روایت امروز.
سلام و احترام به شما و شنونده های محترم برنامه شما.
ممنون شما. آقای ناصر، در آغاز اگر فشرده از این بگوین که اقتصاد افغانستان اکنون با کدام مسیر در حرکت است؟
خب وقتی ما در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان صحبت میکنیم، اول باید بگویم که ما هیچگاه یک ملت نبودیم که یک اقتصاد بسیار مرفع و یک اقتصاد بسیار توانمند داشتیم. هر وقت با مشکل اقتصادی مواجه بودیم. در پی دو دهه هم مشکلات شدید اقتصادی بود، ولی جامعه جهانی و حکومت قبلی به یک شکلی با در افغانستان کنترل میکرد، یک فاجعه انسانی بیرون برای و در این حال یک رشد اقتصادی وجود داشت و امیدواری به این بود که ما بالاخره اجزایت به مثل کشورهای دیگه یک اقتصاد داشته باشیم که بتانیم خدماتی برای بابا میرایه کنیم. ولی بعد از سقوط حکومتی یا جمهوریت اقتصاد افغانستان مطلقا سقوط کرد و بالاخره یک فاجعه انسانی را به بار آورد. وقتی ما سقوط اقتصادی افغانستان صحبت میکنیم، توان یا چرخه اقتصادی افغانستان فعلا توانایی زیره نداره که خدمات و یا هم خدمات مالی و اقتصادی را به مردم فراهم کنه که بتانه مردم حداقل زندگی خدا یا حداقل معیار زندگی که بر اساس غذا و ادویات و دیگر موارد است تامین بکنه. این رو بدی عوامل و بحث‌ها و جوانب بسیار مختلف داره که از جمله یکیش عوامل داخلی است و دومیش عوامل بیرونی است. از جمله مهمترین عواملش این است که طالبان ندانست که به جامعه جهانی بسازه و تا به حال طالبان ندانست که جز نظام بیمزی شود و کمک های بیمزلی قطع بود و امیالی کمک های بیمزلی ادامه پیدا میکنه، ولی تنها برای یک بحثی کنترل بحران بشری است، نه برای توانمندی اقتصادی افغانستان است. و از جانب دیگه بانک سیستم بانکداری افغانستان امیال مطلقا در حالتی رکود است، از یک شکلی نرمال بیرون هست و نمیتونه که خدمات مالی و بانکی را برای اتباعی افغانستان فراهم کنه. از دیگه که کارگر و یا افرادی که در بیرون از افغانستان کار میکنه نمیتونه که به صورت آسان و یا هم تسهیلتر پیسه را به افغانستان روان کنه و مشکلات بسیار مختلفی تخنیکی و حقوقی وجود داره. این مباحثی است و اگر شما از دیدی چهار ماه دوره حکومتی طالبان را ببینیم کدام پلان یا استراتژی یا پالیسی بسیار مشخصی برای بیرون رفت از بحران اقتصادی ایجاد نکردند و از در این حال اون ظرفیت تخنیکی و تخصصی که باید اداراتی مربوطه ای که در بخش اقتصاد فعال است ندارند و این باعث از این میشه که از یک طرف هدف نیست و از طرف دیگه توانمندی و تخصص وجود نداره. وقتی این دو واقعیت باشه ما دیدیم که در چهار ماه گذشته کار اساسی و بنیادی صورت نگرفت و همین واقعیت ما رو به این نتیجه میرسانه که در ماهای بعدی هم از طالبا توقع رو نداشته باشیم که کدام کار بنیادی رو برای اقتصاد افغانستان انجام بده. مثل مردم و هم خواستار ازی است که جامعه جهان برش کمک بکنه و یا هم مباحثه ای که 9.5 میلیارد دلار است و شبانه پولی ما را تشکیل میده و یک ذخیره است برای حفیت و اعتبار مالی افغانستان او را به یک شکل میخواهیم که داشته باشیم که بیرون مصرف است پیشان مصرف کنه بدون از اینکه یک دورنمای اقتصادی برای افغانستان داشته باشد. دیگر بدون شک ما به یک مشکل بزرگ اقتصادی رو برو بستیم.
آقای ناصر، معاون اول رئیس الوزرای حکومت طالبان تاکید کرده و گفته است که ما خطاب به کشورهای جهان، سازمانهای امدادگر و جامعه بشری میگوییم که در این زمان حساس هموطنان فقیر ما را فراموش نکنند. در صورت بروز حوادث طبیعی و سیلاب ها و برف کوچ ها و شیوع بیماری های ساری به کمک های عاجل نیاز می شود. به نظر شما دلیل بیشتر شدن این هشدارهای طالبان چیست و رساندن کمک‌های بین المللی و چین و با چه مکانیزمی میتونه به افغانستان منتقل شود که سریعتر به مردم افغانستان برسه؟
بسیار خوب موضوع اشاره کردیم در ارتباط به چی باعث از این میشه که طالبان بالاخره زیر فشار بیاید که از جامعه جهانی کمک بخواید.
بله.
دو حالت بود. پیش از 15 اگست طالبان به زیر نام مختلف بالاخره امو تحریک و امو قوای خود ایجاد کرده بود ولی بعد از 15 اگست وقتی به ادمانی طرف مسئول نزد مردم افغانستان که خواستار ارائه خدمات است و میخواهد که در ساحات مختلف خدمات برش داده شود و مورد یک طرف مسئول قرار میگیره باز وقت میبینه که چقدر سنگین از مسئولیت و بار حکومت داری تا دا ایکی به عنوان یک شاخه نظامی باشه و یا ایکی یک حکومت باشه و حکومت مسئول باشه و در کردن که نمیتونه که به بعض شعال ها و یا هم به بعض فتوا و دیگه مسائل از خانی همه قناعت بیتن چون وقت یک نفر گشنه باشه نمیتونه که شعارهای خوب و رقنات بیتا که گرسنگی تا نگاه کو و در مشکل نیست و با مواساس است که یا درک میکنه که و دوامی وضعیت موجود یک بی ثباتی کلان شویش ببار میاره که تاریخ افغانستان نشان داده که نارضایتی مردم از حکومت بالاخره حکومت را بسیار بی ثبات ساخته و عمرش بسیار کوتاه. به درک این مسئله یا میفهمن که نقش جامعه جهانی بسیار مهم است. تعامل با جامعه جهانی یک کار مهم و اساسی برش است و باید امرشان بسازه. دیگر برای فعلا چون یا ظرفیت و توانمندی داخلی ندارن و نه هم کدام برنامه باید داره که در 4-6 ماه بعد یک سال آینده بتونه که اقتصاد را در حرکت بیاره یگانه طرف جامعه جهانی است. از طرفی چون بحث مربوط افغانستان است و بحث مربوط طالب نمیشه که طالب تنها طالب بگه بلکه چون مردم افغانستان است و بشر است و قربانی وضعیت فعلی مسئولیت همگی ما است که صدا را برشان بلند کنیم. ما باور داریم افغانان چی در داخل و چی در بیرون لابی بسیار بیشتری را برای مردم افغانستان داشتن که جامعه جهانی را متحد بسازه که کمک هایشان را گسترش بده و کمک کنه به مردم افغانستان. و از این حال حکومت ها هم هر حکومتی که هست یک مسئولیت بشری دارد. به او اساس خوبی یا یک خوشخبری است که یک قسم اراده به بلی بری کمک به افغانستان در حالت ایجاد شدن است و کوشش تلاش میکنه که از یک حالت فجیع و جبار انسانی جلوگیری شود و بتوانیم که این انسان سختی که در پیش رو داریم به یک کمک عاجل کنترل کنیم و در حالتی که بحثی به شرط اقتصادی مطرح میشه با او وضعیت باز همراه طالبا که طرفی اصلی است و چون یک بحث اقتصادی است باید به یک تفاهم برسن که چی یک وضعیت افغانستان باید باشه که قابل اعتماد و اعتبار برای جامعه جهانی باشه و بتونه به آسانی همراه افغانستان تعامل بکنه. در قسمت بود دیگه سوال شما که به کدام مدید و بدی کمک ها به مردم افغانستان رسانده شود، بسیار مهم از این بست. اول بستی است که کمک های جهانی باید به صورت مؤثرش و طریقش به افغان ها برسد. برای فیلان چون یک محدودیت روی از این کمک ها وضعه شده که امرای ادارات حکومتی تعمل کرده نمیتونه و از طریقی پیسه چینل شده نمیتونه و رسونده شده نمیتونه، پس یگانه نهادهایی که باوجود است نهادهای جامعه جهانی است یا سازمان های بین المللی است و سازمان های خیریه داخلی است که خوشبختانه این سازمان های اقتدار خوب داره و اقتدارشان به هزارها سازمان در سالهای مختلف میرسد و اینها تجربه سالهای زیادی از ارائه خدمات را داره. دیگر ما عملا یک ظرفیت و یک توانمندی سازمانی در بخش خیریه داریم که بتانه کمک ها را به صورت عاجل به سهات دوردست افغانستان برسان.
بله.
من میخواستم بحث شفافیت در این کمک هاست، بحث دید که چطور محصریتشان تامین شود یک بحث تکنیکی است که روی از این باید نهادهای مربوطه کار کنه که حد اکثر کمک ها با مردم برسه و نشود که ای کمک ها زیر نام مصارف اداری و مصارف دیگر به کمترین حدش به مردم برسه. این بحث تکنیکی است که به حد زیاد روش کار جریان داره. ما باور داریم که به یک نتیجه بسیار جامعه برسیم.
نگرانی عمده مردم طوری که شما در سخنانتان بیان داشتین از نرسیدن کمک های عاجل به مردم است. ما در برنامه صدای شما تعداد زیادی از شنونده های خود را داشتیم که نگرانی های خود را در مورد نرسیدن کمک های بشردوستانه و مستقیم به مردم ابراز کردند. حال طالبان می خواهند که کمک های بین المللی مستقیم به آنها برسد تا به مردم انتقال داده شود، اما سازمان های بین المللی پافشاری بر فرستادن کمک ها از طریق نهادهای خودشان می کنند و شما از نهادهایی که در داخل افغانستان صحبت کردین که در هماهنگی با آنها باید به مردم رسیدگی شود. حال با این معضلی که وجود دارد چی راه حل در زمینه پیشنهاد می کنین تا در یک هماهنگی با حکومت طالبان این کمک ها از سوی نهادهای بین المللی به مستحقین برسد؟
یک سوال بسیار خوب است. وقتی ما میگیم که یک نهاد بهتره و نهادی که به دور از عوایق سیاسی فعالیت میکنه این کمک ها را در وضعیت فعلی که ما یک نظام قابل اعتبار و اعتمادی که برای همه افغان ها باشه نداریم، اهمیت از این بحثی است که این نهاد ها میتونه که به شکل انسانی و به دور از علایق سیاسی و قومی و مذهبی کمک ها را برسانه به تمامی افراد و کسایی که نیازمند است و این یک اصل بسیار اساسی محسوب میشه. متاسفانه باید بگویم که ما یک کشور در حالت جنگ بودیم و هستیم و دیدیم که طرف های درگیر در دو طرفش اکثریتش چی طرفی طالبا و چی طرفی جمهوریت تلفات داشتن و قشی غریب هم محسوب میشه، کسایی که اعضای خانواده خود از دست دادن. بعد از اینکه کمک ها برای دو طرفشون برسه و در این حال کمک ها برای نیازمندان هم برسه، اینجا باید برتریات وجود نداشته باشه. نشود که نظام حاکم فکر کنه که خوب از آل دیگه ما روی کار هستیم و باید اولویت به طرفدارای ما داده شود و نه طرف جمهوریت باشه، چون که آنها در طی 20 سال گذشته کمک ها را دریافت کرده بود. بدبختانه در بعضی مثال های در خدمت وجود داره، بعضی از واقعیت ها هم هست که چنین کار صورت گرفته و چنین برخوردی طبیع زمانی صورت گرفته. برای دیگه این تشویش رفع شوه و چون پیسه جامعه جهانی یا کسی که پول میده او مسئولیت است در خدمت اعاده مساوات در تقسیم این کمک ها و رعایت اصل بشریت که بدون قوم، مذهب و یا هم گروه باشه. پس هم برای کسایی که پیسه میده و هم برای مردم افغانستان و هم برای سریع و خوبش امیست که در وضعیت فعلی کمک ها از جانب نهادهای خیریه تقسیم شد و کمیال امریکا صورت میگیره. طالبا آلی بس عزیز که خب طالبا به این پروسه کمک کده میتونه. باور ما ایست که تنها بحثی که پیش طالبا باید مطرح باشه بحث کمک باشه، نه بحث ایجاد موانع و سکتگی. در بخش کمک باز هم موضوع مهمی است که اما فراهم‌آوری تفصیلات است برای سازمان های خیریه که بتونه به شکل فریش این کمک ها را برشان برسانه و بتونه که از حیث امنیتی و از حیث باز مسائل دیگه بتونه که این نهادها را کمک کنه که برشان این کمک ها را بر مردم نیازمند برسانه. دیگه یک کار فرق خود بود، ولی باز هم مسئولیت کلان و مسئولیت اساسی و متوجه نهادهای خیریه است که و باید در خدمت کارهای خود انجام بده به شکل بی‌طرفانه و روی معیارهای بشری.
بله. خب شما قبلا در مورد توقف تمویل و انجمال دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان صحبت کردین. کمیته بین المللی نجات اخیراً گزارش را نشر کرده که از فروپاشی مداوم اقتصاد افغانستان ابراز نگرانی نموده در آن. آیا به نظر شما توقف تمویل و انجماد دارایی‌های افغانستان توسط کشورهای کمک کننده که گفته میشه یک بحران مالی بزرگ برای کشور ایجاد میکنه یا کرده، تا چی زمان این انجماد باقی خواهد ماند به نظرتان؟
بله، صدای ما رو دارین؟
بله، صدایتون میاد. بله، بفرمایید. شما شنیدین تا آخر سوال مرا؟
شنیدیم. برای از این که بیشتر بحث برای از این سری مسئله داخلی ما قرار داره.
بله.
ببینین بحث ثبات سیاسی و مشروعیت سیاسی است. این همین دو نقطه است که بالاخره جامعه جهانی را اقناعت میده که در بخش آزادسازی دارایی های منجمد افغانستان اقدام بکنه.
بله.
در بخش ثبات سیاسی و مشروعیت سیاسی به هم اعتبار وابستگی داره. خب حالا اگر از دید یک کشور بیرونی که به طور مثال یک جرمنی باشه یا فرانسه باشه، اگر از دید ببینین هر کشور میخواد که تعاملی را به یک حکومت و یک دولت داشته باشه که ببینن که ثبات داره و این ثباتش مصور به یک مشروعیت ملی باشه که نمایندگی از تمامی مردم بکنه و یک نظام باشه که در او تبعیض نباشه، نظام باشه که به دور از دیکتاتوریت باشه و بتونه که ظرفیت تعاملات بین المللی را داشته باشه. وقتی به چنین یک ثبات داخلی و مشروعیت داخلی نظام مذکور میرسه یا افغانستان میرسه، ما باور داریم که باید این کار شود به خاطر مردم، نه به خاطر یک فکر سیاسی. پس مشکلی وجود نداره دیگر برای جامعه جهانی که ممانعت کنه و نه هم جامعه جهانی علاقمند به این که مردم افغانستان زجر بیده و نه ای میخواه و نه جود پالیسی های شده است و همچنان و نه هم کدام رای حقوقی از نظری قوانین بین المللی میمانه که جلوگیری کنه از چنین یک تصمیمی که داره های افغانستان آزاد بسازه. دیگر این یک بحث مهم است. ما فکر نکنم که بعضی شعارها، بعضی ممکن بعضی تظاهرات و یا بعضی موضوعات دیگر یا هم شعار دادن مردم بالاخره جامعه جهانی را قناعت بده که آزاد بسازه ای زخایی و یا ای دارایی های افغان ها. دیگر این بحث باز هم با طالبا ارتباط داره. طالبا باید ببینن که چطور او تعهدی که مطابق با تفاهم‌نامه دوحا داشتن چطور عملی میکنه و چطور یک نظام را میسازه که در او هم افغان ها خود ببینه، بشمول خانم ها که یک قشر بسیار کلان و با اعتبار و محترم افغانستان محسوب میشه و در این حال اراده این مردم چطور در او نظام تمثیل میشه و چطور بالاخره از یک حکومتی گروهی و یک حکومتی ملی مبادل میشه که بالاخره با افغانستان بعد از 14 جنگ یک ثبات نسبی بیده و یک قوتی تخصصی و مسلکی و تخنیکی بیده به نظام که تعامل کنه به جامعه جهانی. تا که این کار نشوه ما فکر نکنم که کدام کشور خطری و یا ریسکی از ربی بذاره که برای مشروعیت نظام طالبا دام بکنه، چون در بخش مشروعیت کشورها میبینه به نظام جهانی، قوانین بین‌المللی و وضعیت داخلی و این معیارهای بسیار مهم است برای پالیسیشون. نمیخواد که یک کار انجام بده که بالاخره در عرصه دیگری جهانی برش مشکل ساز باشه و این رو در 3-4 ماه گذشته ثابت ساخته. به طور مثال با وجود از اینکه اختلاف بین ایالات متحده آمریکا و روسیه در عرصه های بسیار زیادی وجود داره، ولی در قسمت افغانستان دیده میشه موضوعشان مشترک است. موضوعشان که اویی است که هنوز هم وضعیت هم میبینن و میخواین از طالبا که یک نظام همشمول بسازه که او بتانه نمایندگی از تمامی اقوام و مذاهب، گروه ها و قیادت های افغانستان داشته باشه و روی اداره مردم استوار باشه. ده میشه که اینجا بحث سیاسی نیست، بحث معیار و ارزش پالیسی بیرونی کشور هاست که بسیار ثابت می باشه و نمیتونه که به یک حرکت نمادی یک نظام به رسمیت بشناسه و تا که این مشکل حل نشه ما فکر نکنم که کار انجام بده که دارایی های افغانستان را آزاد بسازه.
خب با توجه به فرمودهای شما، اگر این حالت عدم مشروعیت یا عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان دوام بکنه و آنها معیارهایی را که جامعه جهانی از آنها انتظار داره برآورده نسازند، پس پیامدهای بحران اقتصادی در افغانستان بیشتر در کدام عرصه ها دیده خواهد شد و آیا دامنه آن تا کجا گسترش پیدا میکنه و با این وضعیت مردم با چی آزمون های مواجه خواهد بودن در سال روان؟
دقیقاً یک بس اینه که شما اگر ببینید که اگر این وضعیت دوام پیدا میکنه به یک بی‌ثباتی سیاسی داخل میشیم، اعتراض مردم گسترش پیدا میکنه، گروه های خرد و کوچک زیر نام های مختلف ایجاد میشه مثل قبلاً در افغانستان ایجاد شده بود و بالاخره همی کنترل طالبان به یک شکلی زیر سوال قرار گرفت و ممکن از راه های نظامی اقدامات را انجام بده و از قابل دیگه چون داعش عملا در افغانستان موجود است و او گروه امیالی هم حملات بسیار منظم انجام بده، هر روز یک حمله را به شهر و یک قریه افغانستان انجام داده، از وضعیت تیبی استفاده می کنن و بالاخره امودایه خود را سر مردم می قبلانه. این وضعیت میشه بالاخره که یک ثبات بسباتی فوق‌العاده کلان هم پیش سیاسی با وجود میاد. حالا ما یک ثبات سیاسی نداریم و وقت به بحران بسباتی سیاسی هم روبرو خود شدیم و دوم بسی است که قیمت اصلیش مردم می پردازن، چون فقر طبقه غریب بسیار زیاد شدید متاثر می سازه و بالاخره این باعث از این میشه که مهاجرت های زیاد صورت بگیره و افغانستان فراغ زیاد پیدا کنه و گروه های جنایتکار از این وضعیت استفاده کرده اطفال و خانم ها را به قسم وسیله استفاده کنه چه در بخش مهاجرت و چه در داخل، که هم از حیث اجتماعی هم از حیث اقتصادی و هم از حیث سیاسی بدبختی بسیار کلان برای افغانستان به وجود میاد و باز هم ارتباط میگیره و مسائل کمیالی حاکم است و که کدام گزینا چطور میتونه را اخفا کنن. آیا با مثل نظام های قبلی وای میخواین که اگروهی پیش برا و تنها فکر و اجنده و برنامه شخصی خود داره او را تطبیق میکنه، یا هم از تاریخ افغانستان یک درس میگیرن و میلن به ترقی یک ثبات سیاسی و به یک حاکمیت ملی که با مردم ارتباط داشته باشن و احترام میگذاره به حقوق بشری و حقوق انسانی. این باز تصمیمی است که آنی چون طرف یکسی طالب است و مربوط به زیاد که این تصمیم را اتخاذ بکنه، ولی توانایی زیاد داره اگر در موقف خود و در ماضی خود تغییرات را ایجاد کنه و تعامل با جامعه جهانی آغاز کنه. معلوم دار که سناریوی دومی خواهد بود که ما ایسته ایسته به صورت یک ثبات نسبی و با ثبات دائمی و با دفاع اقتصادی در دراز مدت میتونیم برسیم.
بسیار خوب. آقای ناصر، چند دقیقه کوتاه باقی مانده، حدود 3 دقیقه وقت دارین. به عنوان آخرین پرسش، اداره جهانی غذا اخیراً گفته است که بر علاوه تلاش های آنان برای رسیدگی به مردم نیازمند در افغانستان، این اداره به 2.6 میلیارد دلار نیاز داره. با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان، آیا به نظر شما 2.6 میلیارد دلار حل مشکل گرسنگی در افغانستان خواهد بود و ای بسنده خواهد بود یا خیر؟
حتی ببینین، گرسنگی یک موضوعی موقتی نیست که یک دفعه حل شد و دیگه باز هیچ با وجود نمیاد. یک وضعیت دوامدار است که ریشه هایش به اقتصاد و به سیاست وابستگی داره. ما یک ثبات سیاسی داشته باشیم، یک اقتصادی در حالت پیشه داشته باشیم، گرسنگی هم کنترل میشه. یک پدیده دوامدار است هم ابتدای نظام بشری شروع شده و تا به حال و از به بعد هم به انسان ها در حالت حرکت خواهد بود. یک $2.2 میلیارد و یا هم $10 میلیارد نمیتونه که به صورت دائمی و اساسی مشکل گرسنگی و فقر و سوی تغذیه را در افغانستان حل کنه. مشکل اساسی و بنیادی را ظرفیت اقتصادی حل میکنه، اما چرخه اقتصادی حل میکنه که بر اساس پالیسی های بسیار بسیار علمی و سوار میباشه و روی عمل کرده بسیار شفافی و مسلکی و سوار باشه و در این حال قوانین بسیار واضح باشه و یک فضای عمومی در کشور حاکم باشه که یک سرمایه‌گذار بیاید در افغانستان سرمایه‌گذاری کنه و به ده‌ها هزار نفر زمینه کار مساعد بشه. در این حال در ظرفیت بشری ما استادگی یا سوار می باشه که مثلا ما چقدر یک ظرفیت انسانی داریم. اما یک هندو پاکستان ببینید، با میلیون ها نفر کارگر بیرون از کشور خود انتقال میدن برای کار و آنها هر کدامشان به صورت متوسط سالانه تا $10,000 پس به پاکستان روان میکنه که جمعا به بیلیون ها دلار، ممکن به ده ها بیلیون دلار پس به کشورهایشان میه. این پالیسی هایی است که حکومت باید روی کار بگیره، شاخص های مختلفی را روی کار بگیره که بتونه کار ایجاد کنه، پیسه را به افغانستان داخل بکنه و در عین حال بتانه که نیروی کار به بیرون افغانستان انتقال بده که افغانستان کمک بکنه. اگر این استراتژی روی کار باشه، من فکر میکنم گرسنگی و فقر کنترل بشه. ولی اگر تنها باز هم سری کمک های جهانی سوار باشه، نه خیر، برای یک مدتی کوتاه میتانه کمک بکنه ولی برای دراز مدت امکان نداره.
بسیار تشکر آقای عنایت ناصر، تحلیلگر مسائل اقتصادی. سپاسگزار هستیم از وقت گرانبهایتان و شرکتتان در برنامه. ممنون شما. شنونده‌های عزیز، روایت امروز در همین جا خاتمه می‌یابد. برنامه بعدی صدای شماست که با میزبانی همکارانم هر یک زیبا خادم و حفیظ آصفی گردانندگی خواهد شد. خداحافظ.